موفق باش. بفرمایید. 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 موفق باشید. بفرمایید. فرمایید بابا، فرمایید، فرمایید. السلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، نحمده و نستعینه و نشکره و نتوکل علیه و نستغفره و نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و ان محمدا عبده و رسوله. صلى الله عليه و آله سیما بقیت الله فی ارضه. قال الله العظیم والكاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله يحب المحسنین. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا بناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خودم و همه عزیزان را به تقوا و ورع به دوری از گناه توصیه می کنم و از خدای متعال مسئلت داریم که همواره دامن فرزندان ما را از فجور و گناه دور بدارد و پدران و مادران را به تقوا و عفاف به توجه به خدا همواره موفق بدارد و به یاد خدا و ذکر خدا باشیم که تمام ارزش ها وابسته است به یاد خدا و حمد و تسبیح خدای جل و علا. تسلیت عرض می کنم شهادت معصوم نهم و امام هفتم موسای کاظم صلوات الله و سلامه علیهم را و مورخین مشهور تقریبا نزدیک به اتفاق از سنی و شیعه نوشتن 25 رجب شهادت موسی بن جعفر علیه السلام بوده است. بنده به همین مناسبت چند کلمه‌ای و چند حدیثی در باره توضیح لقب کاظم عرض می کنم. موسی بن جعفر علیه السلام کاظم است، یعنی کاظم الغیظ است، یعنی پرخاش و غیظ و عصبانیت و این که انسان چهره ای نشان بدهد عصبانی، رنگ پریده، قرمز شده، رگها کلف شده و فریاد میزنه، پرخاش میکنه، چه با دوستان، آشنایان، مردم، چه در خانه. این درست خلق بدیست در برابر اون خلق نیکی که به عنوان کاظم الغیظ است و موسی بن جعفر علیه السلام به این لقب ملقب گردیده است. وقتی انسان به یاد خدا بود، به شناخت مبدأ داشت، عالم رو شناخت، بر طبق اون تصمیم میگیره و رفتارها و کردارهای خودش رو منطبق میکنه، و اگر برون نقطه توجه نداشت، اون شناخت و معرفت نبود، به سراغ خودش رفت، خواسته های خودش رفت، آزادی های خودش رو خواست و به دیگران کار نداشت، اون وقت است که می افتد در منجلاب عصیان و فسق و از جمله غیظ و غضب به سخنان ناگوارا و ناهنجار است. چند حدیث عرض می کنم. یک در بیان همین کاظم از امام صادق علیه السلام: ما من عبد کظم غیظا الا زاده الله تعالی عزا فی الدنیا والآخره، قال الله تعالی: والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین. بنده خدا وقتی که غیظ را فرو می برد، خدا به او عزت دنیا و آخرت می دهد. پس همه در راه توجه به خداست. غیظ است که انسان را به کارهای زشت دعوت می کنه. چقدر انسان کوچک می شود با کلمات ناهنجار، مخصوصا در خانه، مخصوصا در برابر فرزندان که به پدر و مادر به عنوان اسوه باید بنگرند، ببینند با هم چنین حرف میزنند. این است که حد کرده اند خودشون رو و عزتشون رو از دست دادن. این در دنیاست، در آخرت هم جهنم است. حدیث دوم: از باز امام شوم علیه السلام: من لا یصبر علی جفاء الخلق لا یصل الی رضا الله تعالی. اگر کسی بر جفای بندگان خدا صبر نکنه، کلمه ای شنید فوری بخواد پاسخ بده، حرکتی دید بخواد زود داغ بشه و کارهای ناهنجار بکنه، رضای خودش رو از دست داده و به رضای خدا هم نرسیده است. حدیث سوم: ما من جرعتن یتجرعها العبد احب الالله تعالی من جرعت غیظ یتجرعها عند ترددها فی قلبه اما بصبر و اما بهل. هیچ جرعه ای در پیشگاه خدا، هیچ جام نوشیدنی در پیشگاه خدا، هیچ نوشابه‌ای در درگاه خدا محبوب‌تر، جالب‌تر از این نوشیدنی نیست، از این جام نیست. اون جام چیه؟ اون جام جام غضب است که انسان عصبانی بشه، غضبناک بشه، ولی این غضب رو بنوشه، در درون خودش ببره. چطور میشه آدم چنین میشود؟ نمیرسد الا به صبر و اما به حلم، یا صبر یا حلم. فرق صبر و حلم این است، حلم یعنی خلق حلیمه. انسان کلن آدمی است بردبار، آرام، مطمئن، خوش برخورد، از حرکتها عصبانی نمیشه، از گفتارها ناراحتی نمیکنه، کم میشه زبانش باز بشه، اونجا که باز میشه به خیر باز میشه نه به شر. این حلمه، به خدا حلیمه. به چنین انسانی مظهر حلم خدا و حلیم بودن خداست. اما صبر خیشتنداری است و به قول مرحوم فیض اعلی الله مقامه در کتاب شریف وافی در شرح این اصول که در کافی است میگوید صبر یعنی تحلم. حلم با تحلم این فرق داره. تحلم آدم بر خودش ببنده، مجبور کنه خودش رو حرکت کنه، وادار کنه خودش رو به راه بادی رفتن، به از نشستن باطل. اگر مراد نیابم به قدر وس بکوشم. آدم بکوشد که انسانی متوازن باشه، معتدل باشه. معنی نداره زندگی رو پر از پرخاش کردن. در کلاس استاد، مخصوصا استاد، رو شاگردان اثر میگذاره این غیظ و غضب. پدر مادر رو فرزندان مؤثره. بنابراین غیظ و غضب یک چنین چیز زشتی است و امام موسی بن جعفر علیه السلام در سیره اش دارد در تمام ناملایمات که از خلق خدا می دید آرام آرام بود، صاحب السکینت و الوقار، آرام بود. البته در جایی که وظیفه است در پیشگاه خدا اون بحث دیگریست، ولی در همین جفاها، در برخوردها، در رفتارها، در امور دنیوی و مادی دارد وقتی به موسی بن جعفر علیه السلام کسی جسارت میکرد، حضرت او رو با کلمات خیلی گرم و مهربان و حتی با فرستادن پول و مالی به سوی اونها این چنین پاسخ میداد. این است معنای اون که اون حضرت کاظم الغیظ است. یکی از لقبهای دیگرش باب الحوائج. حالا چرا باب الحوائج؟ شاید برگرده به همین نگرانی ها، همین قصه ها، همین فرو بردن غیظ ها و حتی در زندان های مختلف هارون الرشید. حضرت اون چنان صابر بود، هر کس می آمد در اونجا در زندان به حضرت قرآن می خواند، از جمله همین مسیب بود. مسیب در بغداد زندانبان بود، آدم شری هم بود، به این دلیلم او رو مأمور کردن. ولی وقتی آمد در زندان میدید موسی بن جعفر قرآن میخونه، همین جور حزین داره، هر کس میشنید اشک میریخت صدای قرآن موسی بن جعفر رو، همین تو گریه میکرد. این مسیب اصلا دیگه مجذوب آقا شد، ولی سندی ابن شاهک نمی دانست. اما در رفتار دید او سختی که ازش انتظار داره مسیب نیست، یک زندانبان دیگری در کنار مسیب گذاشت. به او خیلی حضرت رو اذیت میکرد، داره در زندان رو باز میکرد، حرفای خشن میزد، کلمات ناهنجار میگفت. از طرف دیگر هم خوب اون زندان و اون قل زنجیر و اون وصلی که داشت موسی بن جعفر رو خیلی ناراحت کرده بود. این مسیب که بعدن ارادتمند به حضرت شد، او نقل میکنه میگوید خیلی وضع موسی بن جعفر عجیب بود. از یک طرف این رگهای پا، این حلقه های زنجیر، میگه این حلقه های زنجیر فرو رفته بود به این ساق پا، المعصب و فی قعر سجود به ظلم المتامی، او چنان شده بود، اصلا زندان چاهی بود. وقتی هم که یک بار سندی آمد در زندان، زندانبان گفت نگاه کن، گفت چیه این عبا افتاده؟ گفت این عبا نیست، این موسی بن جعفره، اینقدر لاغر شده، اون سختی ها می کشید، هی با خدا صحبت می کرد، حرفی هم نمی زد. بگه آخریا گفت یا مخلص الشجر من بید رمل البتی، یا مخلص الطف من بین مشیبت برد. شاید باب الحوائجی از این جهت باشه. مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی معروف به کمپانی، آیت عظمای اصل خودش بود در معقول منقول، برای تمام اهل بیتم قصیده گفته، ولی وقتی برای موسی بن جعفر میگه، میره سراغ باب الحوائج بودنش. خود مرحوم حمد حسین اصفهانی هم آدم گرفتاری بوده، میگن فقر از یک طرف، بیماری ها تو خانه از یک طرف، خیلی او رو در فشار گذاشته بود. چند قصیده داره، از جمله چند بیتش اینه، میگوید که طور سینا و انی عن الله روزة القدس و موسی بن جعفر. طور سینا حرم موسی بن جعفره، انی عن الله در طور سینا ظهور کاملش در شخص امام هفتم علیه السلام است. آسمان حلقه ای بر در او، بلکه از حلقه ای نیز کمتر. مستجیر درش دشمن و دوست، مستجار مسلمان و کافر. کاظم الغیظ باب الحوائج، باب الحوائج رو میره دنبال کاظم الغیظ. کاظم الغیظ باب الحوائج، صائم الدهر فی البرد و الحر. بعد میاد سراغ خودش، میگه که این همه از تو استفاده میکنن، چون علمای بزرگ اهل سنت مثلا رئیس حنابله، اون ذهبی، دیگر همه می نویسن در بغداد قبر موسی بن جعفر کسی نیست متوسل شود به موسی بن جعفر و اون چه میخواهد نگیرد. توسل به موسی بن جعفر همه داشتن، همه اقشار مسلمان ها، حتی مرحوم کمپانی میگه مسیحی ها میمدن میگرفتن ازش. حالا این میگه که همه میمدن میگرفتن، به موسی بن جعفر میگه ای امید دل مستمندان، نیست این رسم آقا به چاکر، آقا به نوکر اینجوری کردش. ای امید دل مستمندان، نیست این رسم آقا و چاکر، یا بیفکن مرا در چه گور، یا که از چاه مهنت برآور. این چنین نسبا حضرت داره حرف میزنه. زندان عجیب تمام قصه ها، ولی آرام صاحب از سکینت ملوقا. خدا قسمت کنه مقابل قبر مطهرش ما این صلوات رو بخوانیم. دارد در زندان وقتی حضرت رو مسموم کردن، آمدن افرادی رو آوردن شهادت بدن سندی ابن شاهک، بر این که به مرگ طبیعی از دنیا رفته. ما مسموم نکردیم که شیعیان حرکتی نکنن، دوستان به راه نیفتن. از جمله چند طبیب بود، بعضی ها نوشتن مرگ طبیعی است، ولی یکی از اطباء آمد گفت من با خود موسی بن جعفر میخوام صحبت کنم. نشست و گفت شما چطوره؟ امام حرفی نزد، چیزی نفرمود، مشغول ذکر خدا بود. او اصرار کرد، آقا باز ذکر رو ادامه داد، فقط کف دستشو جلوش نشون داد. این طبیب گرفت رو دست خودش کف دست و رو کرد به زندانبان، گفت که این چه زهریست به پسر پیغمبر داده ای که تمام کف دست او سبز. صلی الله علیک یا موسی بن جعفر و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد و علی وصیه و خلیفته امام الخلائق امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و علی کوثر الرسول از زهراء البتول و علی الحسن و الحسین و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الحجت القائم العسکری. حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک. باز هم خودم و عزیزان را به تقوا توصیه می کنم که اگر آدمی خود را عادت داد به دوری از گناه، کم کم دوری از گناه برای او ملکه می شود. ولی اگر از گناه پروا نداشت، کم کم به صورت معصیت، به سوی معصیت رفت، این گناه دیگه براش عادی می شود پناه به تو میبریم خدای متعال، از اینکه جرأت بر تو در گناه داشته باشیم. بحثم در خطبه اول، دوم، ابتدا نکته‌ای که مربوط است به اون مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در رابطه با جمعیت به کاهش نرخ جمعیت رو چگونه باید جبران کرد، که رهبر معظم انقلاب دامس الله ابلاغ فرمودند در 14 بند، بنده فقط به یک بخشش در حدی کوتاه اشاره می کنم و اون بند 4 و 5. بند 4 این است که خانواده و اصالت خانواده و قانون خانه باید تحکیم پیدا کند، و همچنین بند 5 مسئله ازدواج و توجه دختران به پسران به ازدواج. این 2 بند از 14 بند. یه چند جمله ای بنده حول همین عرض دارم. مسئله اصالت خانواده و قانون زندگی تمدن اسلامی است. این تمدن هم باید تمام دختران و پسران مسلمان به این تمدن ببالد، باید افتخار کنند که اینجور به خانواده و نظام زندگی اهتمام داده و از پاشیدگی و گسسته بودن و هر روز به فکر یکی بودن و زندگی را در تباهی و پوچی به سر بردن، این تمدن مفتزهانه ایست که در غرب میبینیم. حالا تمدن اسلام رو من یک حدیث در این تمدن عرض کنم، ببینید چقدر این جمله بلنده. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید ما من بیت احب الى الله عز وجل من بیت وقع فیه نکاح. هیچ خانه ای در پیشگاه خدا محبوب تر از اون خانه ای نیست که در اون ازدواج واقع می شود. ما من بیت ابقص الى الله عز وجل من بیت وقع فیه طلاق. هیچ خانه ای در پیشگاه خدا مبغوث تر از خانه ای نیست که در اون طلاق واقع میشه. حدیث دیگر از امام ششم علیه السلام است که اینا رو هر دو رو مقابل هم قرار دادن. ان الله يحب البيت الذي وقع فيه الارث. خدا دوست دارد خانه ای که در اونجا عروسی می شود. و ان الله يبغض البيت الذي وقع فيه الطلاق. خدا اون خانه ای که طلاق درش واقع می شود دشمن دارد این خانه رو. بنابراین ما یک اساسی داریم در خانواده، همین ازدواج. طلاق هم اگر گاهی هست و ضرورتی رخ میده، نه این هواها و هوسها و حرفهای بی ربط، یک ضرورت هایی پیش میده این استثنایی است. اینجا یک ابراز تأسفی باید بکنم که اخیراً جشن طلاق میگیرن، کارت برای جشن طلاق پخش میکنن. این بسیار چیز خطرناکی است. این سمی است برای کشتن جامعه و تمدن اسلامی. آخر ازدواجی که اونجور محبوبه جشن داره، طلاقی که مبغوزه، تو پسر و دختری زن و مردی که هوا پرستید، چون مرد و زن این که طلاق از هم میگیرن جدا میشن، جز جهنمی بودن چیز دیگر نیست که میرن کارت میگیرن. مرد و زن این که کارت میگیرن برای جشن حتما شیطانی هستن، چون ضرورت ها هم اگر باشه آدمای حسابی اگه ضرورت باشه هست، نه این کارهای زشت. این کارهای زشت رو من الان توصیه کنم. شما کسانی که کار چاپ میکنید و پول میگیرید، نکنید این کار حرام رو، نکنید این کار زشت رو. اون کسانی که مراجعه میکنن به شما، اونا اصلا ندارن اون ارزش انسانی رو، فاقدن. چون طلاق دادن اگر واقعا یه جای ضرورت بود، یه جای نیاز بود، که جشن ندارد که. چیزی که طبیعت رو خدای متعال مبغوث میدونسته این وضع، این مسئله ای که میبینه آدم، این نکته به نظرش میرسد که گویا دست هاییست میخواهن فرهنگ اسلام را و تمدن اسلام را از جامعه بگیرن. از همین جاها، از آدم هایی که اصلا تو دنیا غرقن، در عیشن، اصلا فهم این رو هم ندارن، دارن چنین استفاده میکنن و این کارها رو میکنن. یکی از چیزهایی که همین مسئله طلاق رو، خانواده رو متشدد میکنه، همین بی‌بندوباریست، همین مسئله حجاب و عفت. حجاب و عفت اولین سودش در این تمدن اسلامی به جیب دختران جامعه میره، یعنی اونها سود میبرن. وقتی حفت بود و حجاب بود، دیگه مردی هوسباز نمیشه، یا زنی هوسباز نمیشه، یا فلان دختری نمیاد با اینترنت تماس بگیره به خودشو با جوان اون جوان عرضه کنه و رابطه برقرار کنه. گرچه خوشبختانه به کوری چشم دشمنان اسلام و نظام جمهوری اسلامی، اکثریت دختران و پسران ما به حمدالله چنین نیستن، ولی یه بی‌بندوباری هایی هست، یک کارهایی هست که این کارها جامعه رو میکشاند به پوچی. باید توجه به این نکته کرد، پدران و مادران توجه کنند، آموزش و پرورش توجه کنه، دانشگاه ها توجه کنه، اساتید، معلمان، دبیران، بانوان، آقایان، فرهیختگان. شما که در تمدن دنیا مطالعه میتونید بکنید، کدام تمدن رو از این تمدن پیدا میکنید؟ بهتر پیدا میکنید مثل تمدن اسلام که دختر و پسر رو چنین محدود میکنه، محدودیتی که ذاتشونه، ذات همینه. اینو خیلی از دانشمندان غرب هم میگن، میگن محدودیت ذات انسانه. به قول های دیگه میگه اون زمانی که آدم به دنیا آمد خدا بهش گفت از این درخت نخور، یعنی زندگی انسانی محدود. اون آزادی غلطه، اون آزادی ضد انسانیته. یک چنین آزادی، یک چنین وضعی، اون وقت تمدن اسلام است که اون آزادی واقعی رو میاره. بنابراین پدران و مادران مراقب باشن، یک راهی رو، یک وضعی رو باید برای جامعه در نظر گرفت. من بنده اون چیزی رو که واقعا میبینم مهمه کار فرهنگی است. یعنی دختران و پسران ما بدونن که اگر بخوان زندگی داشته باشن باید این بیبندوباری ها بره. این کارهایی که بعضی از زنان در روابطشون میکنن، بعد اینها این کارهاست که همه چیز رو داره از بین میبره و خراب میکنه. این باید توجه به این اصل بشه. اگر توجه به این اصل شد، اون وقت است که میتونه جامعه جامعی باشد، اصالت داشته باشد و اصالت خانواده. یه وقتی مسائلی که امروز در باره خانواده میبینیم، من این رو میخوام عرض کنم به دخترانمون، به پسرانمون، به اونها که دانش آموز و دانشجویان، بگم شما نروید دنبال این سیل بنیان کن غرب. به تمدن خودتون توجه کنید، از لذت ها صرف نظر کنید، به لذت های اساسی توجه کنید، از این لذت های دروغین دور شوید، به لذت های واقعی که زندگی است نزدیک شوید، به همسر و فرزند و نوه و خانواده همسر شوید، نزدیک شوید. البته گاهی ممکن آدم یه مقداری مشکلش هم باشه، ولی توجه کنه. و به قول ملای رومی میگوید که لنگون لنگون باید راه حق رو رفت. اگر آدم لنگ رفت، از اون ور از همه لنگی ها نجات پیدا میکنه. اون که لنگ و لوک اونجا، اون که لنگ و لوک اون سو می جهی، لنگون لنگون میری، نمیخواییم بری در این حال دین بهت میده، لنگ و لنگ میری، از همه لنگی و لوکی ها، از همه لنگی روکی ها می روی. یعنی اون که از همه لنگی و لوکی ها انسان عبور میکنه، از همه سختی ها عبور میکنه، از همه گرفتاری ها انسان وقتی میره، اگر یه مقداری خودشو عادت بده به این که از راه درست حرکت کنه، از راه صحیح بره. اون که لنگ و لوک آن سو می جهی، از همه لنگی و لوکی می رهی، از همه لنگی و لوکی می رهی، از گرفتاری ها آدم می رهه، از پاشیدن زندگی آدم می رهه، از بدبختی ها آدم می رهه، از گرفتاری ها آدم جدا می شه. این مهم زندگی است. به این مطلب باید توجه کرد. در سال 88 شورای انقلاب یه مصوبه ای گذراند. این مصوبه رو رئیس جمهور محترمم همون وقتا میگفتن این مصوبه خوبیست، به هر حال باید توجه به این همه دستگاه ها، مخصوصا صدا و سیما، مخصوصا در برخوردها، در فیلم ها، در کارهایی که میتونه فرهنگ ساز باشه، فرهنگ علمی بسازه برای همین مسئله عفت و تقوا، این وظیفه همه ماست در چنین مقطعی. امیدوارم خداوند متعال دامن فرزندان ما را از فجور و تقوا انشاءالله برحضر دارد. نکته دیگری که عرض می کنم همین سوم خرداد هست و ایثار و فداکاری و مقاومت سربازان اسلام در فتح خرمشهر که توانستند به حمدالله دشمن بعثی را بیرون کنند و این همه شهامت ها و فضیلت ها که نصیبشون شد در اثر همون شناخته، وقتی معرفت بود آدم اینجور فداکاری میکنه، وقتی معرفت بود آدم از گناه بیهجابی و بیعفتی خودشو دور میکنه، وقتی معرفت بود آدم خودشو از عیاشی دور میکنه، وقتی شناخت بود آدم خودشو در راه کشور و راه نظام اسلامی میده. این هم نکته دوم. خلاصه یک جمله دیگم عرض کنم راجع به مذاکرات 5+1 و وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران، و اون نکته این است که ملت ایران و رهبر معظم انقلاب همه بر اونند که همین مطلبی که الان دولت محترم با این 5+1 مطرح کرده و اون این است که حقوق ایران باید محفوظ بمانه، تمام اون چه مربوط است به غنی سازی و نیازهایی که نظام جمهوری اسلامی در ابعاد مختلف پزشکی و غیر پزشکی داره که از راه انرژی هسته‌ای حل میشه، تمام اینها باید به جا باشه و هیچ کوتاه نمی آگند، نه ملت و نه مقام معظم رهبری و نه دولت. بنابراین این اسرائیل است و صهیونیست، صهیونیست که الان دنیا رو میخواد ببلعه و به حمدالله خدای متعال به او عزت نداده و قدرت نداده، و حتی باید غرب بدانه، امریکا هم بدانه، گرچه میگوید صهیونیست ها دوست مانند ولی اونها دوست اونها نیستن، اونها میخوان تمام دنیا رو زیر قبضه خودشون بگیرن که قرآن میفرماید ضربت علیهم الذلت والمسکنه ذلک بانهم عصوا اهل عصیانا و یقتلون النبیین بغیر الحق. این چنین است صهیونیسم، جنایتکار. دنیای غرب باید واقعا فاصله بگیره که اگر فاصله بگیرد از صهیونیست هم به نفع دنیاست، هم به نفع خودشینه، البته به نفع ایران هم است. نفع طرفینیست، خسارت هم خسارت طرفینیست. امیدوارم خداوند نظام جمهوری اسلامی را در سایه ولی از ارواح و له الفدا از همه این شیطنت ها مسون بدارد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و العصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. پروردگارا به محمد و آل محمد قلم عفو بر گناهان ما بکش. در فرج امام عص ارواحنا له الفدا تعجیل فرما. نظام جمهوری اسلامی، رهبر معظم انقلاب ملت ایران، به کشور ایران و پرچم جمهوری اسلامی را در سایه امام عص ارواحنا له الفدا با عزت و اقتدار بیشتر قرار بده. شهدایمون، شهدای خرمشهر، شهدای دفاع مقدس، امام شهدا، پدران و مادران و ذوی الحقوقمون را مهمان حضرت موسی بن جعفر علیه السلام قرار بده. بیمارانمون لباس عافیت مرحمت بفرما. منظورین را شفا مرحمت بفرما. ما را به اون چه رضای توست توفیق مرحمت کن. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات و بلغ الی ارواحهم سیم الامام الراحل ثواب فاتحه الکتاب و الصلوات. و السلام علیکم و رحمت الله.